کرد ثم طلقها او مات عنها زوجها فعليها عدتان على الاحوط لو لم يكن الاقضى. در این جایی که در حال عده طلاق بود یا عده وفات بود وقتی شبهه پیش آمد یا عکس وقتی شبهه شد بعد طلاق واقع شد یا مات عنها زوجها، دو عده دارد، یکی برای وقتی شبهه، دیگری برای اون طلاق یا وفات. بعدم بیان میکنند که این دو عده را به چه شکل نگه داره. فإن كانت حاملا من احدهما تقدمت عده الحمل که با وضع حمل خواهد بود، فبعد وضعه تستعنف العده الاخرى او تستكمل الاولى اگر تو عده بوده. و این کانت حائلن، نه حاملگی در کار نیست، حالا دو عده شد، یقدم الاسبق منهما، اونی که اول واقع شده طلاق یا وقتی شبهه، عده او رو مقدم می‌دارد. و بعد تمامها، بعد از این که اون عده تمام شد، استقبلت العده الاخرى من الاخر، بله ناخه استقبلت شروع میکنه، استعنفه مال جایست که وسط کارش باشه. بله اینی که فرمودن دو عده دارد، خب یه طبق قاعده اولیه، چون دو سبب داره، دو سبب موجب به دو تا مسبب میشه. مبنای مشهورم از عدم تداخله، خصوصا در اینجا که موجبش دو نفره، یکی اون شوهر، یکی این واجیه به شبهه. مفروض اینجا اینه، سابقا در مسئله هشتم فصل عده الفراق هم در وسیله و هم در متن تحریر این جمله بود که لو قطعت شبهتن فحملت و الحق الولد بالواتی لبعد الزوج عنها او لغیر ذلک ثم طلقها الزوج او طلقها ثم وطعت شبهتن در همین مدت عده علی نحو الحق الولد بالواتی کانت علیها عدتان، عدتان لوطی شبهه تنقضی بالوضع و عدتون لطلاق تستعنفها فیما بعده و کان مدتها بعد انقضاء عدتها. دو عده باید نگه داره، اونم به این ترتیبی که در اون متن در اون مسئله هشتم ذکر کرده. در اونجا حالا خیلی فاصله نخورده، اگر فی الجمله یادتون باشه آقایون بزرگوار، بحث مفصلی کردیم در این رابطه. اگر صرفا قضیه اصالت و عدم تداخل، نه ما در اصول بحث طولانی داریم برخلاف مرحوم آقای آخوند که نه اصل و تداخل در جاهایی که دو سبب باشد و یک مسبب، به تعبیر متن کفایه اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا، به این تعبیر اونجا مطرح شده، مرحوم آخوند فرمود سه تا اصل این چنین، سه تا اصل یک طرف داریم، یه اصل یک طرف و نتیجتاً اصل عدم تداخل. ما در اون سه اصلی که مرحوم آخوند روش تکیه کرد به عنوان عدم تداخل، دونه 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 اشکال کردیم و لم یبقه الا اصل این جان این طرف که یستد تداخل، دلالت بر تداخل میکنه. اینو در اصول مفصل دونه دونه بحث کردیم. ولذا نه معتقدیم ازا تعدد شرط و تعدد جزا اصل قوت تداخل. اگر اینجا در این خواب مسئله صرفا بخواییم بر اصل عدم تداخل تکیه کنیم که شده نه اصل قوت تداخل یه عده، اما در اینجا روایاتی داریم. دو روایت میگوید عدم و تداخل، دو روایت هم میگه تداخل. روایاتی که یدل بر عدم تداخل روایت حلبی و یکی ما ان تبریات المرتضا نقل شده از او ولو کتابی صد دست نیست، یقال که در کتابخانه آستان مقدس حضرت سامل الائمه وجود داره، در دستمون نیست، نمیدونیم اون روایت رو، همینطور اجمالا بهش اشاره شده، ولی دو روایت میگه تداخل. در رابطه با جمع بین اون دو روایت عدم و تداخل و دو روایت تداخل گفتگوها زیاد شده. اینجا اشاره کردیم گفتگوهای بسیاری هم در کتب قدما، هم در جواهر مفصل، هم در کتب متعرضین بعد. ولی اون چی که ما در جمع اونجا بهش رسیدیم، مورد دو روایتی که میگوید تداخل، عده وفات نیست، عده طلاق با وکیل شبهه و امثال ذالک، اونا رو میگه تداخل. این دو روایتی که روایت حلبی و روایت تبریات که میگه عدم و تداخل، موردش یکیش و عده وفاته. ما اونجا جمع کردیم بین این دو دست روایت که اگر دو تا عده از قبیل عده طلاق و وکیل شبهه و فسخ و انفساخ و امثال اینها باشد تداخله، ولی اگر یک طرفش عده وفات باشد عدم تداخله. چرا؟ این قابل توجیه هم برای اینکه عده وفات سنخش با عده‌های دیگه تفاوت میکنه، ماهیتش با اونا فرق داره و از این جهت هیچ اشکالی نداره که بین این دوتا تفصیل قائل میشیم. اگر یکی از اونها عده وفاته برای خاطر احترام شوهر و امثال ذالک، نه لا یتداخل، برای اینکه زمینه حداد محفوظ بمانه لا یتداخل، اما اگر نه هیچ کدوم عده وفات نیست، هر دو غیر وفاته، نه در اونجا عرض تداخل. اولا روایت هم دو تا روایت معتبر میگفت تداخل و یک عده کافیه. رفت تو بحث کلی اصولیش، نه در اونجا قائلیم به اصالت و تداخل مگر مواردی که بیان به اصطلاح بیان کیفر باشه که اونجا تداخل. چی؟ بی خود؟ نه مورد و نه برای کم نگفتن مورد و نهلی تو جمع بخواید برگردیم به اون بحث میگم من بهش بگم چرا مورد باشه؟ روایت معتبر خوش سند موجبم نداره، چند معارضم نداره. اون معارضات مال موردی است که یکیش ده وفات باشد، اونا با این دوتا معارض نداره. چی؟
این روایت در دسترس نیست که میفرمایید؟
یکیش هست، حلبیش هست، تبریاتش در دسترس دوتا روایت.
همه این که از یک طریقه اولویت هم باز ما میتونیم اینو من میخوام در طریقه جامعه شما عرض بکنم، از طریقه اولویت هم باز ما میتونیم
چه اولویتی؟
حالا عرض بکنم اینجا اینکه میفرمایید که عده طلاق و عده وفات با هم تداخل نمی کنن، فرضش رو قبلا این دونستیم که از یک شخص باشه، پس به طریق اولا اگر این دو عده از جامل دو شخص باشه عدم تداخل میشه.
چی شد؟
عده طلاق و عده وفات اگر حتی از یک شخص هم باشه تداخلی صورت نمیگیرد، یعنی باید هر دو انجام بشه.
بله.
حالا در این فرض مانه نوفی الان مسئله ششم اینه که مربوط به دو شخص هست این دو عده، یکی وقتی به شبه که از جانب یه نفر دیگر، یکی عده به اصطلاح طلاق که از جانب یه نفر دیگر. وقتی پای دو شخص به میون اومد به طریق اولا این عدم تداخل رو وجه پذیریم نسبت به اونجایی که یک شخص در میان.
فرقی نمی کنه، عمده تحقق سببه. حالا این سبب از یه نفر باشه یا از دو نفر باشه. ازا تعدد شرط و تعدل جزا، حالا این تعدد شرط از یه نفر باشه یا از دو نفر باشه این فرقی نمی کنه. نتیجتا اون مسئله که در مسئله 8 مطرح شد فرضش جایی بود که فکیه به شبهه بعد هم طلقه ها یا طلقه ها و فکیه به شبهه اونجا رو گفتن عدم و تداخل دوتا، نه اونجا رو ما یک سره میگیم و تداخل. اما اینی که در اینجا مطرح شده لوکانت معتدتن به عدت طلاق عمل وفات، وفات رو هم ضمیمه کردن توی اون متن مسئله 8 کلمه وفات نبود، اینجا مفاد وفات او وطع ثم طلقها او مات عنها زوجها. وقت در این مسئله باید تفصیل بگذاریم، بگیم اگر یکیش عده وفات لایت داخل، اما اگر یکیش عده وفات نیست طلقها با وجه به شبهه یک داخلان.
اگر زن از شوهرش حامله باشه یک ساعت بعد زایمان بکنه هر دوش
نه خیلی در چی؟ در طلاق در چی؟ در طلاق بله بله نه چرا؟ بله نه عده که حاصل شده عده عمدش اینه حکمتش که حالا شما میفرمایید حکمت بفرمایید برای این است که اختلاط میاه نشه و زعم شد دیگه اختلاط میاه نیست ولو یه عده، یا 3 ماه گذشت دیگه اختلاط میاه نیست. چی میخواید دیگه؟ کدوم حکمت؟ کدوم حکمت؟ باشه فرض اینه که این عده رو نگه میداره یکیش، حالا اگه وضع حمله وضع حمل میشه، اگر سه قروع حاصل میشه یه در که میگیره که کافی. مثلا
قبلا مفصلی یه مسئله هم داشته که هیچ لا اشبالم بی انم مبدع عدت از طلاق به دین وقوعه.
بله.
یعنی وقت یعنی دست شب نیم همی که طلاق محقق شد عدتش هم شروع میشه.
بله.
چه ندونه؟
بله.
خب این دیگه هم بحث تداخل نفر چه معنای پیدا
میشه؟ همونو میدونست طلاق وقتی به شبه هم شد
اونم عده وقتی به شبه هم گفتیم از زمانی است که وقتی به شبه شده.
خیلی خوب، حالا این مدتیش که با همه
با هم
حالا همش گاهی از اول، گاهی از وسط، اینا تداخل میکنه یا نه این عدتشون؟ نه اولون کلام این متنیشون میگفت تداخل نمیکنه، باید یکیش اونم کدومه چنینه ماهول اقبه اونی که اول بوده حساب کن، بعد تبتعنه یا استقبلت برای اون یکی دیگه. متنیشون اینه. حالا معما چو حل گشت.
بعد دیگه وفات هم
بله.
بله.
بله. بله. فتوای ایشون اینه به من میگی. نه ما میگیم در عده وفات بله.
ما میگم در همین جا هم
نه. در عده وفات بله. اصلش اینه بله از اون وقت، اما اگر مانع داشته باشه تأخیر میفته تا بعد از او. وقتی الان در عده وفات روی قول به عدم تداخل در عده وفات، عده وفات رو باید تمام کنه بعد عده دیگر رو شروع کنه. دلیلش دلیل روایتین و روایت حلبی. برگردیم روایت حلبی رو بخونیم. روایت حلبی رو داریم میگیم بابا روایت حلبی یدل بر این قضیه.
یه فرق دیگه استاد، اگر یک ساعت مونده عده طلاق تمام بشه بعد یه بشوبه شد.
بله.
اینجا چی؟
خب عده طلاق رو تمام کنه بعد شروع کنه عده وقت که بشوبه.
تداخل میفرمایید
در اینجا؟
بله.
یه ساعت، همین یه ساعتش هم جز عده طلاقش میاد باقی مونده او، هم شروع عده وقتی به شوهرش. از اونجا نه تداخل میکنه نسبت به همین یه ساعتش. بقیه هم بله. نه در اینجا به مقداری که با همه
نمور کلی مصطفی باید مقداری که فرمودید اگر این خانم از شوهرش موت شده حامله نبود، موت کرد و با وقتی به شوهر حامله شد و برای به حساب وقتی به شوهر تا زمان که بچه به دنیا بیاد این خانم باید عده داشته باشه. بعد از اینکه به حساب بچه به دنیا بیاد حالا عده وفات شوهر
باقی مونده عده وفات رو میگیره. این مسئله سابقا به خصوص ذکر شد. چی آقا؟ هدادش زمان عده وفاتش باید هداد داشته باشه. بله در اون وقت باید هداد داشته باشه. چی کنه؟ اون وقت میتونه چی کنه؟ تزدید
آرایش.
بله نه هداد باید داشته باشه در عده وفاتش. نشده نه لازم نیست. میتونه میتونه بله. اینا همه احکام تعبدی، این احکام تعبدی اینجور قرار داده میشه طبق این روایات. منافاتی هم نداره، مشکلی هم پیش نمیاد، آسمونی هم زمین نمیاد.
اولویتی که من عرض کردم در اینکه شما برفرمون که فرقی نمیتونه باشون جایی که مبخص واحد باشه احتمال اختلاف انصاب نیست، ولی اون جایی که
من شخصا این
باشه احتمال اختلاف
انصاف. از چه نظر؟ از بحث اصالت و تداخل میخواید بفرمایید؟
نه عدم
تداخل. یا عدم تداخل یا تداخل. نه. اون یه بحث قاعدهی کلیه، کاری نداره به این جور چیزا و در خصوص این مسئله. از نظر روایاتش میخواید بگی؟ نه روایات هم مطلقون.
نه من از نظر قاعده میخواید.
از نظر قاعده تداخل
که
حکم مربوط به سببه، نه مربوط به اون شخصی که این سبب رو ایجاد کرده. اون سبب حاصل مسئله هفت لو طلق زوجته با اینن ثم وطعها شبهتن اگر کسی زن خودش رو با اینن طلاق داد، البته عده داره، اما خودش اون را شبهتن وعطی کرد بعد از طلاق با این، در حالی که براش حرام شده، در این حال خود اون شخص وعطی به شبهه کرد. اعتدت عدتن اخرى علی الاحوت، زوجش رو با اینن طلاق داده، عدت شروع شده، ضمن عده بوده، در این عده خود او قطعیه به شبهه کرده. ایشون بر مبنای عدم و تداخل می فرماین اعتدت عدتن اخرى علی الاحوت، باید عده دیگه ایم، البته اینجا با احتیاط. ما که گفتیم نه، کلن در این مورد تداخل طلاق است و وجه به شبه در این مورد تداخله و نوبت به این نمیرسه که بگیم علل احوال دوتا نگه، نه لزومی نداره، احتیاط نداره و با یک عده تمام میشود. حالا رسیده بعد وقتی که ببین آقای مهریتی حرف رو نزن، وقتی که همینجا تو جلسه فلان آقا من جمله مهدی پور اشکال میکنه یه فرضی را که جنم به نظرش نمیرسه، حالا چی میگی؟ حالا آقای حسینی
این هم
چی بعد اینایی شده مورد سوال شده که ای آمده تو متون و به اصطلاح برداشت شده فروع، ترتیب فروع خیلی کار مشکل تریه. اساس مسائل، بنیان مسئله گاهی راحت میشه حلش کرد، اما این فروعش مشکل تره. خدا رحمت کنه، حالا اینو بالمناسبه مرحوم آقای عاصمی روحانی رحمت الله علیه ان شاء الله، ایشون نقل میکرد، میگه اوایلی که آقای بروجردی تشریف بودن قم، خب مرحوم والد و آقایون دیگر هم در درسشون شرکت میکردن تعدباً و برای ترویج، البته مرحوم امام بیشتر شرکت کرد و می نوشت. مرحوم والد بهش می گفت که آره والله چی می نویسی اینا رو دیگه، آبرو ما را می بریم، اشکال می کرد بنوشت. می گفت همونجا تو درس آقای بروجردی کنار ایشون نشسته بودیم، کنار مرحوم والد، از این پرسیدم که چه جور فقه آقای بروجردی؟ گفت در امهات مسائل خوبه اما در فروع داشت سیگار میکشید. نه فروع کارش مشکل تره، یعنی تفریع فروع بر اون امهات و اون اصول. در اصولش خب روایات یک طرف دو چند، یک طرف دو طرف جمع چنین مسائل، اما تفریع فروع باید جهات مختلف درش دیده بشه. مسئله هشت، تا اینجا بحث وطیه به شبهه تموم شد، با اینکه تیتر زدن توی تحریر القول فل وطیه شبهتن، تیترش این بود، اما مسائلش تا اینجا. از اینجا به بعد یه مسئلهی در رابطه با وطیه به شبهه نداریم، بلکه مسائلی است مربوط به عموم عدد، چند تا مسئله است بالمناسبه اینجا مطرح شد. یک مسئله هشتم، الموجب للعده امورون، اصل عده کجاست؟ مواردی، یک وفات، دو طلاق به اقسامه، حتی طلاق باین و خلع و مبارات و همه اینها هم عده دارد. و الفسخ بالعیوب،
یه فرضی رو در این مسئله
بذار داریم مسئله رو وسطش شروع کردیم.
گذشتیم.
الماضی و مامد و الفسخ بالعیوب سه چار و الانفساخ به مثل الارتداد. اگر شوهر مرتد شد زن خود به خود ازش جدا می شود، خب اونم عده داره. اول اسلام عکس، هر دو ازدواج کرده بودن بر مبنای جاهلیت یا غیر اسلامی، یکیشون مسلمان شد از اون جدا می شود و عده داره. اول رضاع، در بعضی از موارد چند روز قبل کدوم بود یکی از آیون لطفا بودن، در اونجایی که مادر زنی نوه خودش را شیر بدهد، در اون مورد اون زن بر شوهرش حرام می شود بل رضا، ولی اینم عده داره، نمیتونه فوری بره با دیگری ازدواج کنه. ول وچیه به شبه که موقع بحث بود، مجردن عن العقد او معه، شبهه بدون عقد یا شبهه با عقد، زنی رو عقد کرد بعد معلوم شد این عقد باطل بوده. و انقضاء المده او هبتها فی المتعه، متعه ای که مدتش تمام بشه یا ببخش شوهر بقیه مدت را، خب اینم جدا میشه، اینم جای عده. اینا مواردی که عده داره. همه اینها دونه دونه بحثاش در مباحث گذشته، عده الفراق و الفصل و الانفصاق، بعدم عده طلاق و اینا دیگه، ادعای اینا همه این موارد ذکر شده، دیگه نیازی به تکرار در اینجا نیست. فقط این که و یشترف فی الجمیع کونها مدخولن بها الا الاول، در تمام اینها شرطش این که زوجه مدخوله باشه، اگر زوجه غیر مدخوله باشه عده ندارد، مگر در مورد اولی عده الوفات، در مورد عده وفات اینا گفته شد سمید. که ولو مدخول هم نباشد عده دارد. در وسیله اینجا اضافه کرده ول وسیله به شبه، در مورد وسیله به شبه هم شرط نیست که مدخوله باشد. یعنی چی؟ تو متن تحریر این حذف شده ولی در وسیله این بوده، برای که فرض اینه وسیله به شبه مدخوله میشه، وسیله به شبه پس این مدخولتون دیگه. این که بگیم در اینجا شرط نیست الا الاول بل وسیله به شبه، این چه استثناییست در اینجا؟ در تحریر اینو حذف کردم. در حاشیه آقای گلپایانی در وسیله در اینجا نه، توجیه میکنه ول وسیله به شبه را هم، یعنی این وسیله به شبه لازم نیست که مدخوله شوهرش باشه، قبلا مدخوله باشه، ولو به این وسیله به شبه میشود مدخوله، اما این عبارت متن وسیله ناظر به مدخول بودن از حیث شوهرشه، در اونجاست که بله این شکل شرط نیست. بسیار خوب، اما شد اومدن تو این مسئله گفتن یشترت و فلجمی کونها مدخولم به ها، مدخولم به های چی؟ اون متعلق، اون امثال مورد فرض، همه اونها، اونها مدخولن به های اونها. وصیه به شبهه از این نظر مستثناست، یعنی وصیه به شبهه هم اگر فرض کردیم نه مدخولن به ها نبوده، اصلا شوهر نداشته و مدخولن به ها هم نبوده، آیا وصیه به شبهه دارد یا ندارد؟ خیلی خوب، پس شرط نیست درش که مدخولن به ها بشه. شما می خواهید بگویید که یا این معتنه آقای موری معنا میده یا نمیده؟ حالا اینو با آقای حسینی مبارزه کنیم.
اگر این توشه در ازده و خود هم بر من نمیده
در
ازده
و خود
هم وقت لازم نیست این زنی که الان شوهر بهش مرده شوهر قبلی بشه باشه یا مدخولون به هایی که
بله این که شکی نیست، ولی حالا همین شوهرش تازه ازدواج کردن و این مرد در حالی که هنوز دخول نکرده حسرتش به دلش موند، ادده دارم پس مدخولن بها بودن شرط نیست، الا الاول یعنی مدخولن بها بودن شرط نیست.
هم رادیکالی به این که قبلا مدخولن بهای کس دیگری بوده یا نبوده ندارد،
پس بنابراین شرط نیست. بله این میشه طبق متن وسیله. بله این توضیحی که ما اضافه کردیم من بر چی؟ اینی که اضافه کردی آقای گلپایگانی هم همینو روشنش کرده، بیانش کرده. بله بیان کرده، نه توجیهش یعنی بیان کرده، نه این که بخواد یه مطلب ناسعی رو توصیح کنه. مسئله نهم، لا بلای بحثای گذشته دو تا مسئله خوش کن آقای رو که پرد نگرده بشه، دو تا مسئله گفته شد. یک مسئله این که اگر کسی زنی رو طلاق داد غیر مدخوله عده ندارد مسلم، ولو از دیگری قبلا به هر شی مدخوله بوده، اون از این متعلق اگر مدخوله نبوده طلاق، این طلاق عده ندارد، ها این مسلمه دیگه، ها این یک. اون جایی هم که طلاق عده دارد یعنی مدخول است، اگر در زمان عده خود این شخص متعلق بخواد باش ازدواج کنه، طلاق بائن بود ولی در حال عده میخواد باش ازدواج کنه، جایزه یا نه؟
بعد ایراد نه، چون عده خودش
باری کلا
نه، اون مسئله قبلیه بخش باید دو تا عده دیگر
باری کلا نه، یکی شما یکی داریم سوز به وقتی به شبه گفتم تموم شد،
نه خودش وقتی به
شبه نه خیل هیچی
تو عده طلاق میشه تدریج کنه،
تو عده طلاق خودش میخواد باش تدریج کنه مانعی داره؟ نه خیل آقای مهری بهتر مسئلهشو میدونه، نه اینام سابقا ذکر شد. این دو مسئله یادتون باشه، یک در عده غیر مدخوله عده ندارد، در طلاق غیر مدخوله، دو در طلاق مدخوله عده دارد ولی در همون عده اون زوج میتونه باش ازدواج کنه ولو برای دیگران جایز نیست، ولی خود اون زوج میتونه باش ازدواج کنه. این همه جا هست. حالا مثلا در متعه، کسی زنی رو متعه کرد مدتش تموم شد، حالا زیر دهنش مزه کرده میخواد دو مرتبه متعه کنه، آیا باید صبر کنه عدهش تمام بشه؟
نه
میتونه همون وقت متعه کنه. این مسئله است که آقای مهری خوب حفظه. بله بنابراین این دو تا مسئله پایه. حالا اگر کسی زنی دارد مدخوله طلاق داد، باید عده نگه دارد، ولی در همین زمان عده طبق اون مسئله بعد باش ازدواج کرد مجددن، حالا طلاقش داد بدون دخول، آیا این زن عده دارد یا نه؟
اگه با خود با غیر ازدواج کنید بله.
نه با خود این،
با خودش که ایراد نداره،
خود این بله، با غیر حالا میگید بله عده دارم. این مسئله به یه شکلی حالا در یک زمانی در بین بعضی ها ظاهرن این اتفاق هم افتاده، مورد سوء استفاده واقع شده، مورد سوء استفاده واقع شده به این که بتوانن در یک شب نسبت به یک زن شابه که عده دارد عده‌ای باش همبستر بشن به این شکل، متعش میکنه، دخول میکنه، مدتش رو میبخشه، دو مرتبه متعه میکنه، این دفعه بدون دخول مدتش رو میبخشه، نوبت رو میده به دومی که حالا دیگه عده ندارن، پس میشه حلال برای دیگری. این شده یک حیله شرعی برای این موارد متعدد حالا در یک شب. این مسئله، مسئله نه، متعرض این حیله شرعی است که نه بله درست فرمودی، اون عده اولی ترجیح خودش باقی است، باطل نمیشه. مسئله این مطلب رو بیان کرده، دلیلش هم همون یک کلامه، عده اولی سر جای خودشه، عقد و طلاق دوم یا عقد و هبه دوم دخالتی در عده اول پیدا نمی کنه، اون عده اول سر جای خودشه. این رو تو این مسئله دارن اشاره می کنند و بیان، لو طلقها رجعیا بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج الى العده من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعیان او با اینا و کتل حال لو تلقها با اینا ثم جدد نکاحها فی اثناء العده ثم تلقها قبل الدخول باز لا یجری علیها حکم الطلاق قبل الدخول و کذل حال فی ما اذا عقد علیها منقطعا ثم وهب مدتها بعد الدخول دفعه اول دخول داشت ثم تزوجها دو مرتبه ثم طلقها قبل الدخول یا تزوجها متعتا ثم وهب مدتها قبل الدخول. اینا همه فروضیست مشابهه به هم. آیا اون عده اولی از بین میره؟ نه. در متن تحریر این تیکتر دیگه خلاصه کردن، میگن فتوهم جواز الاحتیال به نکاح جماعت فی فی یوم واحد امرأة شابة ذات عدتین بما ذکر فی غایة الفساد، دیگه به ما ذکرشو شهر نمیدن، فی غایة الفساد. نه کار ایام تعطیلتون به هم خورد، فایده نداره. ها در متن وسیله عبارتشون اینه، اینجا رو که ایشون خلاصه کرده به ما ذکر فی غایة الفساد، در متن وسیله تشریح کرده دنبال فتوهم جواز الاحتیال به نکاح جماعت فی یوم واحد امرأت شابت ذات عده مع دخول الجمیع بها و ذالک، این رو بیان میکنه، بأن يتمتع بها احدهم ثم يهب مدتها بعد الدخول ثم يعقد عليها ثم يطلقها قبل الدخول ثم يفعل بها الثاني ما فعل بها الاول، دومیم همین کارو بکنه، و ها کذا سبون چهارم به زعمهم انهو لا عدت علیها اما من العقد الاول فبه سبب وقوع العقد الثانی، اون عدت بین رفت، و اما من العقد الثانی فلانهو تلقها او وهب مدتها قبل دخول، پس یه عده نداره. مرحوم سید در متن وسیله این فرضش رو بیان کرده، میگه نه این درست نیست. چرا؟ برای اینکه در تمام این موارد اون عده اولی از بین نمیره، سرش اینه، اون عده اولی از بین نمیره، دلیلی نداریم بر بطلان عده اولی، اون عده در جای خودش محفوظه، بنابراین باید عده نگه بدارن. بله، حالا یکی از آقایون برای اینکه یه مقدار ایام تعطیلات شما رو پر کنه میگه یه راه داره، بله دونه دونه اینا صیغه کنه، ولی بدون دخول. خب تمتعات دیگر جایزه، بدون دخول به وقت مدتش رو تا دومی، تا سومی، تا چهارمی، به همچنین باشه، این اشکالی نداره. بله به این شکل ممکنه عده زیادی از این زن یکی پس از دیگری تمتع کنن ولی بدون دخول. حالا آخری اگر دخول کرد اولا مشکل تبری. این مسئله نهمم تمام، بعدش مسئله دهم.